4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت در دقایق پیش رو باشید. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد نیروهای بیشتری به عراق میفرستد. حزب عدالت برای توسعه رجب طیب اردوغان را رسما به عنوان نامزد این حزب برای ریاست جمهوری معرفی کرد. و اسرائیل اهدافی را در کرانه باختری و نوار غزه مورد حمله قرار داد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد برای حمایت از سفارتخانه خود در بغداد و شهروندانش در آن کشور 300 نیروی نظامی دیگر به عراق می‌فرستد. این 300 نیرو جدای از 300 مشاور نظامی هستند که چند هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام به عراق در نظر گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌های رسمی آمریکا می‌گویند این نیروها مجهز به هلیکوپتر و پهپاد هستند تا امنیت سفر و وضعیت دفاعی در بغداد را بهبود دهند. طبق این گزارش و به دستور باراک اوباما 200 تن از نیروهای آمریکایی مسئول مراقبت از سفارتخانه آمریکا و فرودگاه بین المللی بغداد شدند. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بخش کوچکی از کارمندان سفارت آمریکا به طور موقت به اربیل در شمال و بصره در جنوب عراق منتقل شدند. از دیگر سو حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. حملات ارتش عراق در حالی شدت گرفته است که قرار است اولین جلسه مجلس این کشور روز سه‌شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس تشکیل شود. گزارش حاکی است که آقای مالکی به علت وضعیت امنیتی کشور برای انتخاب مجدد با دشواری‌های جدی روبرو است. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سابق قبلا اعلام کرده است که در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شرکت نخواهد کرد. در ترکیه حزب عدالت برای توسعه این کشور روز سه‌شنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را رسما به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در 19 مرداد ماه برگزار شود، رئیس جمهور برای اولین بار با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. تا به حال رئیس جمهور را مجلس ترکیه برمی‌گزید. شبکه تلویزیونی CNN بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل اهدافی را در کرانه باختری رود اردن و نیز نوار غزه مورد حمله قرار داده و بمباران کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
روزنامه تایمز اسرائیل با استناد به بیانیه ارتش اسرائیل نوشته این حملات علیه حماس و جهاد اسلامی صورت گرفته است. بنابر گزارش ها، حملات بامداد سه‌شنبه در خان یونس، رفح و بیت یحیی انجام شده است. ارتش اسرائیل میگوید این حملات پاسخی به بیش از 18 مورد موشک پراکنی بوده که از عصر روز یکشنبه صورت گرفته است. سخنگوی ارتش اسرائیل حماس و شاخه های آن را مسئول فعالیت های تروریستی از نوار غزه معرفی کرده است. شبکه خبری ABC آمریکا میگوید خبرنگاران طی شب و بامداد صدای انفجار از غزه شنیدند. شبکه خبری ABC آمریکا پیشتر گفته بود مشخص نیست که آیا حملات هوایی انجام شده ارتباط مستقیمی با موضوع قتل نوجوانان اسرائیلی دارد یا نه. روزنامه جروزالم پست در حالی که می نویسد شبه نظامیان حماس اتهام قتل 3 نوجوان را رد کردند، از قول منابعی در غزه اضافه می کند نیروهای مختلف در آن بخش اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده و خود را آماده حمله نیروهای اسرائیلی می کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است هنوز جزئیات دقیقی از اهدافی که به آنها حمله شده منتشر نشده است، ولی اسرائیل طی هفته‌های گذشته حملات مکرری را به مراکز پرتاب موشک و زرادخانه‌هایی در غزه انجام داده است. خبرگزاری‌ها تصاویری را نیز منتشر کردند که انفجارهایی را در خانه‌هایی در نوار غزه نشان می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را متهم به قتل 3 نوجوان اسرائیلی کرده و دوشنبه تهدید کرد که حماس تا تاوان سنگینی پس خواهد داد.
شاهد افزایش اقدامات آتشباری از نوار غزه طی روزهای گذشته بودیم. دیروز یک جوخه حماس رو زدیم که در نظر داشت به خاکمون راکت شلیک کنه.
نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت
اگر این آتشباری ادامه پیدا کنه دو امکان هست، یا حماس متوقفش میکند یا متوقفش میکنیم، و قویاً به عناصر حماس توصیه میکنم که بدانند اجازه این ادامه آتش و افزایشش رو نخواهیم داد.
مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل نیز روز دوشنبه در اورشلیم بیت المقدس به خبرگزاری رویترز گفت
اسرائیل امشب سوگوار سه نوجوانی است که به طرز وحشیانه توسط تروریست‌های حماس به قتل رسیدند و متأسفانه این قساوت نتیجه مستقیم تصمیم پرزیدنت عباس برای اتحاد با حماس است که به آنها اجازه داده حضورشان را در کرانه باختری مجدداً برقرار کنند.
سخنگوی دولت اسرائیل همچنین در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت
از پرزیدنت عباس می‌خواهیم صریحاً و فوراً ائتلافش با حماس را بشکند. او نمی‌تواند ادعا کند شریکی در صلح است اگر پیمانی با این قاتلان کودکان دارد.
حماس از سوی دیگر تهدید کرده که عملیات علیهش به توصیف حماس درهای جهنم را به روی اسرائیل خواهد گشود. دو نفر از اعضای حماس با نام‌های عامر ابو عایشه و مروان قوامش مسئول ربودن سه نوجوان کشته شده اسرائیلی معرفی شده بودند. دوشنبه شب و بامداد سه شنبه مقامات ارشد دولت اسرائیل دیداری فوق‌العاده برگزار کردند. بیانیه‌ای در این مورد منتشر نشده و بنابر گزارش‌ها از اسرائیل قرار است آنها بار دیگر پس از مراسم خاکسپاری سه نوجوان اسرائیلی در روز سه شنبه دیداری داشته باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب به ایران سری بزنیم. روز سه‌شنبه است و سومین روز از ماه رمضان، ماهی که رعایت آداب و رسوم اسلامی، روزداری، طبعا زندگی روزمره مسلمان ها رو در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میده و دگرگون میکنه. اما ماه رمضان چه پیامدهای مشخصی برای فعالیت های اقتصادی داره؟ این پرسشیه که رضا ولیزاده از فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا پرسیده. فریدون خاوند در پاریس.
همه ی مذاهب دنیا با آداب و رسومشون بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌ذارن، از راه‌های مختلف، از نوع و چگونگی مصرف مواد غذایی گرفته تا سفرهای زیارتی و روزهای تعطیل. روزداری 30 روزه مسلمانان هم نمی‌تونه بر شاخص‌های اقتصاد کلان، نرخ رشد، نرخ تورم و غیره تأثیر نگذارد. منتها بر سر چگونگی این تأثیر و دامنه اون نظریات گوناگونی وجود داره. از لحاظ چرخ فعالیت‌های اقتصادی عواملی هستند که در راستای کنترل شدن اون به کار می‌افتند. بعضی از تصمیم‌گیری‌ها به بعد از عید فطر مکول میشن. کسب و کارهایی زودتر از ساعات کار همیشگی تعطیل میشن. حجم کار در اداره‌ها کم میشه. در واحدهای تولیدی بهره وری پایین میاد بر حسب ارزیابی ها بین 20 تا 40 درصد. همزمان فعالیت در بعضی زمینه ها افت میکنه، از جمله گردشگری و حمل و نقل. در عوض آهنگ فعالیت در بعضی زمینه ها تندتر میشه، به خصوص به دلیل افزایش چشمگیر مصرف در طول ماه رمضان و اینکه بعد از افطار در خیلی از کشورهای اسلامی رستوران‌ها و کافه‌ها رونق می‌گیرند. در مورد همه این عوامل و تأثیر اونها بر تولید ناخالص داخلی هنوز مطالعات عمیقی انجام نگرفته و تازه تأثیر روزداری بر فعالیت‌های اقتصادی بستگی داره به اینکه ماه رمضان به تابستان بیفته یا به زمستان.
به نظرتون آقای خاوند، رفتار و عادت‌های روزه‌داران تو کشورهای اسلامی چه تأثیری بر تورم داره؟
تردیدی نیست که در همه کشورهای اسلامی مصرف مواد غذایی به شکل چشمگیری بالا میره و اون بخش از بودجه خانوارها که به کالاهای خوراکی اختصاص داره به مقدار قابل ملاحظه افزایش پیدا میکنه. معمولا برای مراسم سحری یا افطار غذاهای خاصی مصرف میشه و تقاضا برای مصرف موادی که در تهیه این غذاها مورد استفاده قرار میگیره بالا میره، قیمت اونها هم بالا میره.
آقای خاوند، بانک مرکزی در تازه ترین آمار خودش از کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم خبر میده. آیا مردم این کاهش نرخ تورم رو در سفره های افطار خودشون احساس میکنن؟
نه چندان. البته از رمضان سال گذشته تا امسال نرخ تورم از محدوده 40% رسیده به 28% و این یک موفقیت است. منتها برای خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورم حدود 32%، برای میوه و خشکبار مثلا 37%، برای روغن ها و چربی ها 40%، و مصرف این نوع کالاهاست که طی ماه رمضان در خانواده های روزه‌دار ایرانی بالا میره. گویا سفره افطار میانگین هزینه خانوارهای ایرانی رو 20-30% بالا میبره.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه آغاز شد. روز یک شنبه دومین نشست ستاد احیای این دریاچه با حضور رئیس جمهوری ایران برگزار و 10 طرح تازه تصویب شد. بر اساس خبرهایی که سازمان حفاظت از محیط زیست و خبرگزاری‌های داخلی منتشر کردند، بر اساس محاسبات این ستاد دست کم 10-15 سال زمان برای نجات دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده که با این طرح‌های مصوب باید پیاده شود. گزارشی رو بشنوید که آزاده اسدی تهیه کرده درباره اجرای عملیات احیای دریاچه ارومیه.
بیش از یک سال از این سخنان حسن روحانی پیش از رئیس جمهور شدنش می‌گذرد که عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه آغاز شد.
اگر خدای ناکرده این دریاچه خوش شود، 14 میلیون نفر زیست اونها در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ریزگردهای نمک تمام زمین‌های کشاورزی کشور را
حسن روحانی با بحرانی خواندن شرایط دریاچه ارومیه و ضرورت رسیدگی به این دریاچه در حال خشکیدن در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و بعد از آن با تأسیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بارها اعلام کرده بود هر چقدر لازم باشد از لحاظ مالی برای این دریاچه هزینه خواهد کرد. دست کم 20 روز پیش عده‌ای از شهروندان تبریز در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه در خیابان‌ها اعتراض کردند و شعار دادند سدها را بشکنید و ارومیه را پرآب کنید. و از رئیس جمهور پرسیدند روحانی وعده ها چه شد؟ ویدیو این اعتراض ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر و 20 روز بعد دومین نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه با تصویب موارد تازه برگزار شد. حسن روحانی روز یک شنبه 10 طرح جدید را برای نجات دریاچه ارومیه تصویب کرد. بیشتر 14 طرح تصویب شده بود. حسن روحانی یک بار دیگر بر شرایط نابسامان این دریاچه تاکید کرد و گفت ادامه روند خشک شدن آن می تواند آثار زیانباری برای مردم منطقه و کشور به دنبال داشته باشد. بر اساس یکی از مصوبه های تازه توسط یک کانال 4 کیلومتری زرین رود به سیمین رود متصل می شود تا سیلاب ها جمع آوری شود. سد شهید مدنی که به بهره برداری رسیده اما قرار است این سد در اختیار دریاچه باشد و برای کشاورزی استفاده نشود. دومین مصوبه این نشست شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد است. 6 کانون فعال تولید ریزگرد در این منطقه وجود دارد. سومین مصوبه مطالعه و اجرای برنامه حفاظت اکولوژیکی پارک ملی دریاچه با اولویت قسمت جنوبی است. همینطور قرار شده مطالعه‌ای درباره اثرهای بهداشتی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از خشک شدن بخشی از دریاچه ارومیه تا زمان احیای آن انجام شود. از روز یکشنبه که اخبار این مصوبه ها منتشر شده، برخی از متخصصان کارشناسان محیط زیست و مدیریت آب در صفحه های فیسبوک و حساب توییتری خودشان نوشتند با انتقال آب عرس و زاب که در این مصوبه ها ذکر شده موافق نیستند، اما با یک برآورد کلی مصوبه ها را یک طرفه نمی دانند و منتظرند طبق موارد ذکر شده در این نشست ببینند 10 تا 15 سال آینده دریاچه ارومیه چطور به شرایط معمولی می رسد.
با گزارش آزاده اسدی به پایان این بخش خبری می رسیم.